ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. ممنونیم که همراه ما هستید. شنونده گرامی، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 24 دی ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 14 ماه ژانویه سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما رو در این مجله عهده دارم به مدت 30 دقیقه، اما نه پیش از آن که همکارم وحید پوراستاد شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید این شورا رسید. مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای آبان ماه افزایش سن بازنشستگی رأی مثبت داد و این تصمیم که برای به تعویق انداختن بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته با انتقاد فراوان و نظر منفی افکار عمومی روبرو شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد خواستار آغاز دوباره مذاکرات برای آزادی گروگان‌هایی شد که از 15 مهر ماه در دست گروه‌های افراطی فلسطینی هستند.
Cela fait 100 jours aujourd'hui. 100 jours.
100 روز گذشت. 100 روز. ملت فرانسه مصمم است که فرزندان خود را پیدا و آزاد کند. فرانسه مصمم است همه گروگان‌های حملات تروریستی 7 اکتبر آزاد شوند. فرانسه فرزندان خود را رها نمی‌کند.
La France n'abandonne pas ses enfants.
در حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر ماه در حدود 240 گروگان به داخل غزه برده شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت فلسطینی در غزه، شمار کشته شدگان حملات اسرائیل از 24,000 نفر فراتر رفته. شمار زخمی شدگان نیز بیش از 64,000 نفر اعلام شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 عضو گروه حزب الله را که وارد منطقه مورد مناقشه مرزی شده بودند در یک آتش باری متقابل کشته است. بنابر بیانیه صادر شده واحدهای گشتی ارتش در منطقه مرزی با یک واحد تروریستی که به داخل خاک اسرائیل نفوذ کرده بود درگیر شدند. از آغاز جنگ در غزه تبادل آتش بین نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل به طور روزانه ادامه پیدا کرده است. خشونت در طول نوار مرزی شمال اسرائیل تاکنون 190 کشته در لبنان بر جای گذاشته که به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 140 نفر آنها ستیزه جویان گروه حزب الله بودند. به گفته مقام های اسرائیل در همین مدت در درگیری های شمال این کشور دستکم 9 سرباز و 4 غیر نظامی کشته شدند. 17 نهاد حقوق بشری با ابراز نگرانی از اعدام قریب الوقوع 4 زندانی سیاسی کرد با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام بین‌المللی برای توقف روند فزاینده اعدام‌ها در ایران شدند. این 4 زندانی سیاسی به اسامی محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربهار و هجیر فرامرزی تیر ماه سال گذشته در ارومیه بازداشت شدند و حکم اعدام آنها به تازگی در دیوان عالی کشور تایید شد. به نوشته 17 نهاد حقوق بشری، این زندانیان پس از شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از آنها به اتهام جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند و تنها 24 ساعت پس از صدور حکم اعدام برای آنها این حکم به تایید دیوان عالی رسید. و جان کری نماینده ویژه آمریکا در امور اقلیمی برای کمک به مبارزات انتخاباتی جو بایدن از مقام خود استعفا می‌کند. آقای کری پس از دیدار با جو بایدن روز شنبه تصمیم خود را به کارکنان دفترش اطلاع داد. جان کری در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما وزیر خارجه آمریکا بود و با آغاز به کار دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور اقلیمی منصوب شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هشدار مقامات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌ها در مورد ادامه حملاتشان به کشتی‌ها.
آمریکا در حقیقت داره بهای اشتباه خودش رو پرداخت میکنه. در زمانی که کشورهای منطقه درگیر با حوثی‌ها بودن، خطر حوثی‌ها رو درک نکرد. در اوج درگیری‌ها حوثی‌ها رو از لیست تروریسم خارج کرد و خارج کردن اونها از لیست تروریسم به اونها یک قدرت و یک توان داد توی منطقه.
100 روز از گروگانگیری حماس گذشته. در مورد واکنش‌ها و درخواست‌ها برای آزادی این گروگان‌ها با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو خواهیم کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مقامات آمریکا و بریتانیا هشدار دادند که در صورت ادامه حملات گروه حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، عملیات نظامی علیه مواضع این گروه ادامه خواهد یافت. در روزهای گذشته ده ها نقطه در یمن توسط آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی برخی دیگر از کشورها هدف قرار گرفتند. هومن عسکری از رادیو فردا.
حمله نظامی ایالات متحده و بریتانیا با پشتیبانی شماری از کشورهای دیگر علیه مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی تایید کرده که در این تازه ترین حمله یک سایت راداری شبه نظامیان حوثی در یمن را با موشک‌های کروز تاماهاک هدف قرار داده است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم تأیید کرده که پیامی خصوصی را به ایران فرستاده است. اگرچه آقای بایدن توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد، اما او روز شنبه پیش از ترک کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: ما این پیام را به شکل خصوصی رساندیم و مطمئنیم که کاملا آماده ایم.
I've already delivered the message to Iran. They know we're not to do anything. We will make sure that we respond to the Houthis if they continue this outrageous behavior along with our allies.
رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که به باور او ایران به دنبال جنگ با ایالات متحده نیست.
No. Iran does not want a war with us.
جو بایدن در این حال هشدار داد که اگر حوثی‌ها به اقدامات خود علیه کشتیرانی بین‌المللی ادامه دهند، ایالات متحده به همراه متحدانش به چنین اقداماتی پاسخ خواهند داد. اما شبیه هشدار آقای بایدن در دیگر سوی اقیانوس اطلس هم تکرار شد، جایی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرد که در صورت ادامه حملات حوثی‌های مورد حمایت تهران به کشتی‌های تجاری و نظامی، لندن آماده انجام حملات بیشتر به مواضع این گروه شبه نظامی در یمن است. بنابر گزارش‌ها، حملات برق‌آسای متحدان غربی علیه حوثی‌ها بهایی سنگین برای شبه نظامیان یمنی داشته. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که در حملات آمریکا و متحدانش به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن به 20-30% از ظرفیت‌های تهاجمی حوثی‌ها آسیب وارد آمده. این روزنامه به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که تنها در جریان حملات بامداد جمعه آمریکا و متحدانش حدود 1/4 از قابلیت‌های موشکی و پهپادی این گروه مورد حمایت ایران نابود شد یا آسیب دید. در این سو ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از آنچه به محور مقاومت مشهور است تاکید کرد.
بله، ما بارها اعلام کردیم در سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از فلسطین و حمایت از گروه‌های مقاومت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است. این رو با آوای بلند بدون لکلت زبان بیان کردیم، باز هم بیان میکنیم.
جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت آن در منطقه ائتلاف خود را که ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است محور مقاومت مینامند. تهران تا اینجا موفق شده رویارویی‌های نظامی را از طریق بازوهای نیابتیش در منطقه ادامه دهد. سیاستی که روز شنبه از جمله با 8 حمله گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به مناطق مرزی اسرائیل ادامه داشت.
مقام‌های آمریکا و بریتانیا هشدار دادند در صورت ادامه حملات گروه حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، عملیات نظامی علیه مواضع این گروه ادامه خواهد یافت. اما آیا این حملات به راستی از قدرت تهاجمی حوثی‌ها کاسته است؟ پرسشی که با مسعود الفک، کارشناس جهان عرب، در میان گذارده ایم.
ببینید، حوثی‌ها از 19 نوامبر گذشته تا کنون به 27 هدف دریایی و کشتی حمله کرده. آمریکا در 18 دسامبر اعلام یک ائتلاف کرد، ائتلاف بین‌المللی برای مواجهه با حوثی‌ها و حمایت از کشتیرانی در آبهای آزاد. خب دلیل این ائتلاف میتونه پاسخگوی سوال ما باشه، چون منطقه دریای سرخ و کشتیرانی در دریای سرخ که در نهایت از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه میرسه یکی از مهمترین آبراهای جهانی هست. مسئله فقط در ارتباط با مسئله جنگ غزه نیست، برای بسیاری از کشورهای منطقه. اسرائیل 80% از واردات خودش رو از دریای مدیترانه انجام میده، نه از دریای سرخ. در نتیجه ضرر اصلی رو کشورهای منطقه‌ای و کشورهایی که نیاز به سوخت دارن میبینن. اینجاست که ائتلاف بین المللی و ائتلافی که آمریکا ایجاد کرده و تهدیدهایی که آمریکا داره میده در حقیقت اگر دنبال بشه مسلماً روی حوثی‌ها اثر خواهد گذاشت. اگر تهدید به طرف جمهوری اسلامی بره که حامی اصلی و شاید تنها حامی حوثی‌ها هست، در این صورت میشه پیش بینی کرد که تحت فشار جمهوری اسلامی حوثی‌ها عقب نشینی بکنن. اما اینکه حوثی‌ها رو میشه از بین برد، به نظر من در چنین صورتی احتیاج به یک جنگ گسترده دارن در منطقه کوهستانی بسیار صعب العبور کار ساده‌ای نیست. اما چنین ضرباتی و فشار بر تهران میتونه حوثی‌ها رو حداقل از اقداماتی که دارن انجام میدن مجبور به عقب نشینی بکنه. باید ببینید که آیا آمریکا در این رابطه جدی هست، آیا یک طرح واقعی برای مواجهه با حوثی‌ها داره. آمریکا در حقیقت داره بهای اشتباه خودش رو پرداخت میکنه. در زمانی که کشورهای منطقه درگیر با حوثی‌ها بودن، خطر حوثی‌ها رو درک نکرد. در اون تاریخ در اوج درگیری‌ها حوثی‌ها را از لیست تروریسم خارج کرد و خارج کردن اونها از لیست تروریسم به اونها یک قدرت و یک توان داد توی منطقه. الان آمریکا داره توان اون اشتباه استراتژیک خودش رو پرداخت می‌کنه.
خب آقای الفک، با توجه به سابقه مداخلات نظامی کشورهای غربی در خاورمیانه، حالا از دیدگاه شما افکار عمومی جهان عرب در مورد این حملات به حوثی‌ها به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
در صورتی که دخالت عنوانش حمایت از اسرائیل باشه، به نظر من شکست خواهد. چون توده‌های عرب بخواهیم یا نخواهیم، درست یا غلط، هوادار فلسطین هستند. تا زمان که مسئله فلسطین حل نشده باشه، طرح دو دولت تطبیق پیدا نکرده باشه، هیچ کس نمیتونه انتظار داشته باشه توده‌های عرب برای هر طرح دیگری دست بزنند و هورا بکشند. تنها راه ایجاد راه حل دو دولت، و در این صورت میشه گفت که چنین طرحی پذیرفته خواهد شد. آمریکایی باید در زمانی که دارن دست به اقدام میزنن روی مسئله طرح دو دولت بیشتر تاکید بکنن و از اون حمایت کنن.
آقای الفک، تصور میکنید کدام دولت‌های عربی یا حتی غیر عربی ممکنه که به جانبداری از حوثی‌ها برخیزن؟
جانبداری رو من خیلی سخت میبینم. بعضی از کشورها شاید بخوان یک موضع تندی نگیرن. بعضی کشورها که وارد پروسه صلح با حوثی‌ها شدن، مثل پاتشاهی سعودی و کشورهای شورای همکاری وارد پروسه صلح با حوثی‌ها شدن، مسلما موضع تندی در حمایت از حملات نخواهند گرفت. اما در کل جهان عرب من فکر نکنم که کشوری بخواد که از حوثی‌ها حمایت بکنه به طور مستقیم.
آقای الفک، اصولا عامل قدرت حوثی‌ها در مقابله با نیروهای ائتلاف در چه هست؟
ببینید، حوثی‌ها حمایت شدن، با اینکه آقای ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مصاحبه با نیوزویک گفته که ما از ممنوعیت صادرات اسلحه به حوثی‌ها حمایت می‌کنیم و به اون پایبندیم، ولی اون رو ظالمانه می‌دونیم. اما تمام نشانه‌ها این هست که جمهوری اسلامی اسلحه رو، ساخت اسلحه رو، تکنولوژی ساخت اسلحه رو، ادوات لازم برای اسلحه رو در اختیار حوثی‌ها گذاشته. در نتیجه این اسلحه‌ای که در اختیار دارن تنها عامل تهدید است که در دست اونهاست که سعی می‌کنن از اون استفاده بکنن تحت پوشش حمایت از غزه و تحت پوشش حمایت از فلسطین.
آیا حملات نیروهای ائتلاف و همچنین به طور مجزا حملات آمریکا در دو نوبت و بریتانیا در یک نوبت تونسته از قدرت تهاجمی حوثی‌ها بکاهد؟ از مسعود الفک، کارشناس جهان عرب، می‌شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم که همراهمون هستید. بشنوید که روز شنبه در صدومین روز به گروگان گرفته شدن تعدادی از شهروندان اسرائیلی و دو تابعیتی به وسیله گروه افراطی حماس، تظاهراتی در اسرائیل برگزار شد و این همایش‌ها امروز هم همچنان ادامه دارند. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم رام، به شما سلام می‌کنیم. بشنویم در این باره از شما.
با سلام به مخاطبین و شما، از عصر شنبه بود که سلسله تجمعات، راهپیمایی‌های اعتراضی و برخی اقدامات اعتصابی در نهادها، شرکتها و مؤسسات مختلف اسرائیل آغاز شد. در اون میدان روبروی موزه تل‌آویو که از آغاز این بحران میدان روبوده شدگان نامیده میشه و خانواده‌های گروگان‌های باقی مانده مرتب در اونجا گرد میان و برخی از اونها اصلا اونجا چادر زدن و اونجا زندگی میکنن، مثل مادر رومی گونن، خانم میراو لشم گونن، مادری هست که از یک ریشه و تبار ایرانی داره و خانم لشم گونن تبدیل شده به یکی از سخنگویان اصلی این کارزار خانواده ها. اون خانم و خانوادهش در چادر در اینجا زندگی میکنن و شب گذشته ما دیدیم که ده ها هزار مردم اسرائیل همراهان این خانواده ها در این میدان گرد آمدن، به سخنرانی ها گوش دادن، حرفای اون گروگان های آزاد شده رو شنیدن، همزمان با اون در اورشلیم، حیفا، ایلات، تمامی شهرهای مهم دیگر اسرائیل اقدامات اعتراضی، همبستگی و همدلی در جریان بود. از پیش از ظهر امروز در برخی از محلهای کسب و کار به مدت 100 دقیقه اعتصاب در جریانه، ولی برخی از مؤسسات از جمله مراکز آکادمیک اعتصاب رو تا ساعت 8 شب ادامه خواهند داد. در برابر کنست راهپیمایی اعتراضی در حال برگزاریه و رسانه‌های اسرائیل هم از روز گذشته برنامه‌های ویژه‌ای پخش می‌کنند که همش برای بیان همدلی و همبستگی هست و گفتگو با سربازانی که در جنگ شرکت کردند، خانواده‌هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن، رنج و حرمان مردم اسرائیل در این 100 روز رو تشریح می‌کنند.
خانم رام، آخرین تحولات در درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله رو هم در همین فرصت دنبال کنیم. تازه‌ترین خبرها چه هست؟
شب گذشته اسرائیل اعلام کرد که یک گروه 4 نفره که اونها رو تروریست نامید از جنوب لبنان در صدد رسانه به شمال اسرائیل بودند. اون 4 نفر رو از پای در آورد. حملات هوایی و آتش زمینی گسترده‌ای رو متوجه جنوب لبنان کرد. هرتسی هلوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، به منظور در سخنرانی که به مناسبت صدومین روز این بحران داشت، بار دیگه تاکید کرد که حزب الله با تعرضات و تحرکات خودش ممکنه که کل لبنان رو به منطقه جنگی تبدیل بکنه. گفت فعلا از نظر ما جنوب لبنان یک منطقه ای هست که کاملا ما به اون دسترسی خواهیم داشت برای ادامه عملیات. و همزمان یادآور شد که 100,000 نفر از مردم ساکن شمال اسرائیل آواره شدند و ارتش اسرائیل خودش رو موظف میدونه که امنیت رو برقرار بکنه و گروه های نخبه رضوان حزب الله رو از مرزها دور بکنه تا این مردم اسرائیلی آواره شده از مرزها بتونن به شهرک‌های شمال اسرائیل بازگردن.
سپاسگزارم خانم رام، ممنونم که ما رو همراهی کردید و اطلاعات جدیدی در اختیارمون گذاشتین. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و امیدوارم که به زودی صدای اون بخش خاموش شنوندگانمون رو هم به گوش شما دیگر شنوندگان برسونیم. 2420-725-970-3 شماره یه واتساپ رادیو فرداست. 2420-725-970-3 دیگه. اما بشنوید که علی مجتهدزاده وکیل دادگستری به تازگی و در گفتگو با روزنامه شرق خبر داد که درخواست ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره برخورد با زنان مخالف حجاب روز 19 دی ماه به دیوان عدالت اداری فرستاده شده است. بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این درخواست.
به تازگی خبر رسید که تعدادی وکیل دادگستری و برخی شهروندان درخواستی را برای ابطال بخشنامه وزارت کشور درباره حجاب به دیوان عدالت اداری ایران فرستادند. در این درخواست که نخستین متن آن به امضای حسن یونسی و علی مجتهدزاده دو حقوقدان رسیده، آمده اکنون که به بهانه حجاب هر روز و مکرر مجازات‌های غیرقانونی علیه زندگی و کسب و کار شهروندان اعمال می‌شود، ادامه این روند خلاف شرع قانون ضربه های جبران ناپذیری به اعتماد عمومی وارد می کند و ابطال هرچه سریعتر این دستورالعمل موجب افزایش اعتماد عمومی می شود. جمهوری اسلامی در ماه های گذشته برای مقابله با اعتراض زنان مخالف حجاب به انواع اقدام ها متوسل شده، از جمله تلاش برای اجرای قانون حجاب و عفاف، پلمب مغازه ها و اماکن عمومی و گماردن افرادی موسوم به حجابان. اما در این حال حکومت تلاش کرده از زیر بار مسئولیت گماردن این حجاب‌بان‌ها و اقدام‌های مشابه شانه خالی کند. امید شمس، حقوقدان ساکن انگلیس، درباره اقدام‌هایی که علیه آزادی شهروندان از جمله طرح موسوم به قانون حجاب و عفاف و بخشنامه وزارت کشور عنوان می‌شود، به رادیو فردا گفته:
به اعتقاد من این در تضاد فاحش با چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از جمله اصل سوم بند نهم قانون اساسی که مصرحاً میگه دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است. این نشان دهنده یک شکل کاملاً مشخص و نظاممندی از تبعیض نه تنها در تضاد با اصل برابری در قانون اساسی است، بلکه در تضاد فاحش با حق آزادی اندیشه و مذهب هست که در میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی سازمان ملل هم اومده و ایران هم جزوی از اون هست و این یک حق مطلق است و کاملاً تضاد آشکار داره با این هم.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، اوایل آذر ماه گذشته به دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده ماموران حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو ادعا کرد که وزارت کشور او برای استقرار این افراد مجوزی صادر نکرده. در پی این ادعا، دو روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی چاپ تهران تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ 9 خرداد 1402 امسال را منتشر کردند که دارای مهر خیلی محرمانه بود و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب تأکید شده بود، موضوعی که با مخالفت بسیاری از کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی و وکلای دادگستری روبرو شد و معترضان به سیاست‌های محدودکننده جمهوری اسلامی آن را به عنوان یکی از مصادیق سرکوب آزادی‌های اجتماعی ارزیابی کردند.
از بنیامین صدر می‌شنیدید. یه بار دیگه توصیه میکنم به شما عزیزان شنونده که مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. 20420-725-970-3 دیگه یکی از راه های تماس با ماست، شماره واتساپ ما. دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید تا ما اونها رو به گوش میلیون ها شنونده مون در گوشه و کنار ایران و جهان برسونیم. و بشنوید که سومین روز از 18 دوره جام ملت های آسیا در قطر در حالی آغاز میشه که روز گذشته 3 دیدار برگزار شد. همکارانم نسرین افشار و مهدی رستمپور نگاهی داشتن به این مسابقات و دیدارهای امروز.
روی دروازه و گل.
با یک گپ فوتبالی دیگه همراه با شما هستیم، مخصوصا شما هواداران فوتبال که در این لحظه مخاطب برنامه جام 18 هم هستیم. امشب ایران و فلسطین قراره با هم بازی کنن. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستمپور درباره این بازی با هم صحبت میکنیم،
همچنین درباره اتفاقاتی که دیروز رخ داد و بازیایی که امروز قراره برگزار بشه.
مهدی، با این حساب ایران چند تا گل به فلسطین میزنه؟
دیگه حداقل 4-5 تا. من نمیگم، و توقع به حق هوادارا و منطق فوتبال میگه.
اما شنیدی که قلعه‌نویی گفته ساختار دفاعی فلسطین خیلی قویه و خیلی خوبن؟
حالا همین قلنایی اگه موقع قرعه کشی بهش میگفتن خودت یه حریف انتخاب کن، قطعا میگفت فلسطین.
با این حال موافقی که تیمشون خیلی پرانگیزن؟
کاملا درسته. یه مهاجم خیلی خوبم دارن به نام اودای دباغ، شالوهای بلژیک بازی میکنه و اگه فضا پیدا کنه ضربه به چارچوبش عالیه.
اینم بگم که بعضی بازیکنای فلسطین تو لیگ اسرائیل بازی میکنن، یا اینکه حالا قبلا هم در باشگاه اسرائیل عضویت داشتن. حالا ما از بازیای تیم ایران شروع کردیم، ولی بازی همگروه ایران زودتر برگزار میشه.
بله، امارات و هنگ کنگ
که به نظرم امارات میبره.
باید اعتراف کنم که در این باره اختلافی نداریم.
عالی. مهدی، این روزا همه درباره تیم ژاپن صحبت میکنن که چه تیم مخوفی شده، شانس اول قهرمانیه، خیلی خوبن، فوق‌العاده‌ن.
نسرین، اصلا با این سرعتی که فوتبال ژاپن داره پیشرفت میکنه به زودی قهرمان جام جهانی هم میشه.
باید بگم که درباره این موضوع هم همچنان اختلافی نداریم.
اینم خیلی جالبه که فیلیپ تروسیه این بار مقابل ژاپن قرار میگیره.
همون مربی فرانسوی که سال 2000 ژاپنیا رو قهرمان آسیا کرد. حالا دیدی به عنوان سرمربی ویتنام کورکوری هم خونده واسه ژاپنیا؟
آره. حالا تو هم دیدی استرالیا چقدر به زحمت افتاد مقابل هندوستان؟
اصلا باور نکردنی بود. بازی داشت طوری پیش میرفت که انگار استرالیا اصلا قرار نیست گل بزنه. فکر کردم بازی 0-0 تموم میشه، تا اینکه اشتباه دروازه‌بان هند سرنوشت بازی رو به کل رقم زد.
دقیقاً یاد فرمایش آقای قلنویی افتادم که گفت گلر خوب از پدر و مادر خوب بهتره، که خب استرالیا از این نعمت بهره‌مند بود. تفاوت دروازه‌بان‌های دو تیم گویاست. یه طرف مترایان که در آرسنال بوده، در طرف مقابل دروازه‌بان باشگاه بنگالور.
اما دروازه‌بان تاجیکستان رستم یتیموف واقعاً مثل رستم ظاهر شد. برخلاف دروازه‌بان هند عالی بود و تونست که به هم‌تیمیش کمک کنه، یک کاری بکنه که چین مقابل تاجیکستان متوقف بشه.
عالی. تیم جذاب تاجیکستان شگفتی ساز شد، اونم در حالی که اولین بازیشون در تاریخ جام ملت‌ها بود.
حالا از رستم یتیموف گفتم، باید به درخشش دوتا مدافعشون هم اشاره بکنم. منوچهر سفروف که قبلا در پرسپولیس بازی میکرد و وحدت هنانوف که همچنان عضو پرسپولیسه. اما مهدی، اساسا عجیب نیست که این چینیا با وجود سرمایه گذاری گسترده، پول زیاد، امکانات، اما تو فوتبال نمیتونن نتیجه بگیرن.
آی گفتی، باور نکردنیه. المپیک 100 تا طلا میگیرن، بازیای آسیایی 200 طلا، حتی فوتبال زنان شون قهرمان آسیاست و به فینال جام جهانی هم رسیده. آقا خیلی عجیبه، از هر 8 انسان یکیشون چینیه، اما تیم فوتبالشون از پس تاجیکستان بر نمیاد.
دقیقاً. از سوریه هم اگر بخوام بگم، تیمشون موفق شد یه امتیاز از ازبکستان بگیره.
یه امتیاز بگیره و باعث خوشحالی همگروهشون استرالیا بشه. اما به نظر چرا ازبکستان برنده نشد؟
به نظرم ازبکستان به دلیل مصونیت بدموقع ستارهش الدار شامورادوف که تو ایتالیا هم بازی میکنه در خط حمله، به اصطلاح تیغش کند شد.
که خوشبختانه ایران با وجود مهاجمین قبراق بین‌المللی، هافبک‌ها و حتی مدافعین گلزن چنین مشکلی نداره و تیغش کند نیست.
یه چیزی بگم، من واقعا امیدوارم ایران این بازی رو ببره.
یعنی میگی ممکنه ایران فلسطین رو نبره؟ البته که طبق همون جمله کلیشه‌ای، در فوتبال هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست.
ممنونم مهدی، بختمون هم تموم شد و فردا درباره اتفاقات و حواشی بازی ایران و فلسطین بیشتر با شما صحبت می‌کنیم.
در مورد سومین روز از 18مین دوره جام ملت‌های آسیا در قطر از همکارانم نسرین افشار و مهدی رستم‌پور می‌شنیدیم. عزیزان، پیشنهاد می‌کنم سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com وبسایت ماست. میتونید آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید. حلال مشکلاته، چرا که میتونید خبرها رو دنبال کنید با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید. میتونید دیدگاهاتون رو بعداً با ما در میون بگذارید از طریق تلفن‌هایی که براتون اعلام کردیم. و به طور مثال اجازه بدید بهتون بگم، تجمع مقابل سفارت بریتانیا در تهران در حمایت از حوثی‌ها شامگاه جمعه، شما از جمله اونهایی بودید که اونجا بودید؟ یا نظری در مورد این مسئله دارید؟ مخالفید؟ موافقید؟ از حوثی‌ها حمایت میکنید؟ از حوثی‌ها حمایت نمیکنید؟ هر چه که هست، در مورد هر آن چه که هست، نه تنها حوثی‌ها، دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن عادی ما 2420 22 11 22 112 و 113. خدا نگهدارتون تا نوبتی دیگه.